ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی سه‌شنبه 18 خرداد ماه 1395 برابر با 7 ژوئن سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، خبرها رو بشنویم از حسین قویمی.
با درود فراوان، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز سه‌شنبه وعده داد سراسر خاک این کشور را مثل شهر تاریخی پالمیرا که در تصرف گروه خلافت اسلامی بود آزاد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، همزمان با سخنرانی بشار اسد در پارلمان جدید سوریه، نیروهای دولتی عملیات تهاجمی خود را در شمال استان رقه، مرکز خلافت خودخوانده گروه خلافت اسلامی، ادامه می‌دهند. بشار اسد همچنین گفت که موقعیت نیروهای دولتی به نسبت یک سال پیش بسیار بهتر است و از مردم خواست نگران نباشند، چون به گفته او وضعیت خوب است. از سپتامبر سال 2015 و حمایت نظامی روسیه، موقعیت نیروهای دولتی سوریه بهبود یافته و آنها توانستند مناطق گسترده‌ای را از گروه داعش بازپس بگیرند. بزرگترین پیروزی نیروهای دولتی بازپسگیری شهر پالمیرا از افراد گروه خلافت اسلامی در فروردین امسال بود. در ایران، علیرضا رضایی مدیر کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه از شناسایی و دستگیری 20 تبعه خارجی در این استان خبر داد که به گفته او قصد پیوستن به گروه داعش را داشتند. وی درباره زمان بازداشت و هویت این افراد توضیح بیشتری نداده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز سال گذشته بدون ذکر جزئیات از شناسایی و انهدام کامل تیم‌های مرتبط با گروه حکومت اسلامی در ایران خبر داده بود و گفته بود که این افراد برنامه‌هایی برای سرقت مسلحانه در تهران و انفجار بمب در قم داشتند. در خبر دیگر، در جریان انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در شهر استانبول ترکیه، دست کم 11 تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. 7 تن از کشته شدگان مأمور پلیس و 4 تن دیگر غیر نظامی بودند. این انفجار روز سه‌شنبه در یکی از مراکز توریستی شهر استانبول و در نزدیکی یک دانشگاه رخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این خودروی بمبگذاری شده هنگام عبور یک اتوبوس حامل ماموران پلیس توسط دستگاه کنترل از راه دور منفجر شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. در خبر دیگر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و نارندرا مودی نخست وزیر هند روز سه‌شنبه پس از گفتگو در کاخ سفید از همکاری ایالات متحده و سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای هند خبر دادند. بر پایه گزارش‌ها، مؤسسه انرژی اتمی هند و شرکت وستینگ هاوس مراحل نهایی توافق خود را طی می‌کنند تا در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز همکاری کنند و یادداشت تفاهمی را که بیش از یک دهه پیش امضا کرده بودند اجرایی سازند. باراک اوباما و نارندرا مودی از آغاز مراحل مقدماتی ساخت 6 راکتور اتمی در هند به عنوان بخشی از این پروژه استقبال کردند. در بیانیه مشترک دو کشور بر همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و استفاده از آن در تولید انرژی و کاهش وابستگی به نفت تأکید شده است. قرار است روز چهارشنبه نخست وزیر هند در جلسه مشترک کنگره آمریکا سخنرانی کند. آقای فاطمی،
با سپاس. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نامنگاری آیت الله خمینی با جان اف کندی و جیمی کارتر رؤسای جمهور پیشین آمریکا رو تکذیب کرد. بیشتر خواهید شنید در این مورد.
این اصلا چیز پیچیده یا پنهانی نبوده، حالا با سند مشخص شده.
هواپیمایی ملی ایران هما مذاکراتی را با کمپانی آمریکایی بوئینگ برای خریدن هواپیماهای مسافربری آغاز کرده است. جزئیات بیشتر را در این مجله خواهید شنید. دادگاهی در یزد 9 نفر از کارگران معدن سنگ آهن بافق را به حبس و شلاق تعلیقی محکوم کرد. این گفتگوی با وکیل مدافع این کارگران.
من اعتراضی که دارم اینه که در پرونده موجبی برای همین محکومیتی هم که ذکر شده برای کارگران وجود نداره.
و در برنامه ملاقات به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر می رویم و البته پیام های شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با اشاره به انتشار گزارش‌های در شبکه تلویزیونی بی بی سی درباره نامه‌نگاری‌های آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با جان اف کندی و جیمی کارتر رؤسای جمهور پیشین آمریکا آنها را سندی دروغین توصیف کرد. پیش از این نیز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار خمینی و نعیمه اشراقی یکی از نوه‌های آیت الله خمینی گزارش بی بی سی را رد کرده بودند. آیت الله خامنه‌ای در این مورد آمریکا را متهم کرد که این نامه‌ها را جعل کرده است. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
علی لاریجانی رئیس مجلس رسانه‌های به گفته او بیگانه را متهم کرد که با انتشار سند به توصیف وی جعلی و قلابی در مورد نامه‌نگاری‌های آیت الله روح الله خمینی با دو رئیس جمهوری پیشین آمریکا تلاش کردند شوکی به افکار عمومی وارد کنند و قبح ارتباط با آمریکا ریخته شود. رئیس مجلس هدف از انتشار این سند را ایجاد تردید در اصالت مبارزه آیت الله خمینی با آمریکا دانست و گفت که این رسانه‌ها به توصیف وی می‌خواهند این گونه وانمود کنند که این ارتباط از گذشته و حتی در سخت در این شرایط با آمریکا وجود داشته است. مهدی فتاپور عضو هیئت رهبری اتحاد جمهوری خواهان ایران مقیم آلمان در مورد واکنش رئیس مجلس و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به گزارش‌های مربوط به نامه‌نگاری‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می‌گوید
این اهمیت سیاسی داره در این لحظه و منعکس کننده مبادی سیاسی برای مسئله سیاست خارجی ایران، ولی راجع به خود موضوع این اصلا چیز پیچیده یا پنهانی نبوده. حالا با سند مشخص شده. تاریخ نویسان همه مطرح کردند که قبل از انقلاب آقای بهشتی، آقای رفسنجانی به نمایندگی از آقای خمینی با آقای هویزر گفتگو داشتند برای اینکه چگونگی گذار رو، چگونگی کسب و قدرت رو مطرح بکنن. خب اینا با آقای هویزر که نمی‌رفتن راجع به گل و بلبل صحبت کنن، راجع به سیاست و آینده ایران صحبت می‌کردن. در تمام اون سال‌ها مسئله مرکزی برای آمریکا و مسئله مرکزی برای روسیه این بوده که یک کشور در اون جهان دو قطبی در کدوم سمت قرار بگیره. برای آمریکایی‌ها به هیچ وجه قابل قبول نبوده که ایران یک کشوری مثلا درش انقلاب بشه، آقای خمینی یا کسی دیگه قدرت رو در دست بگیره و اونها بخوان موضع ضد آمریکایی بگیرن. بقیه این مسائل اصلا براشون اهمیت نداشته.
پیشتر شبکه تلویزیونی بی بی سی با استناد به سند سری اسلام در ایران تهیه شده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نوشته بود که آیت الله خمینی پس از چند ماه حبس و حصر در نامه‌ای به جان اف کندی رئیس جمهوری پیشین آمریکا در نیمه آبان سال 42 نوشت که از منافع آمریکا در ایران حمایت می‌کند و اعتقاد دارد که حضور آمریکا در ایران برای ایجاد توازن در برابر شوروی و احتمالاً نفوذ بریتانیا ضرورت دارد. این گزارش واکنش‌های متعددی را به همراه داشته است. از جمله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد درگذشت آیت الله خمینی گفت:
حالا هم به مناسبت سالگرد امام دستگاه تبلیغاتی دولت انگلیس علیه امام به اصطلاح سند منتشر می‌کنه.
پیش از این نیز حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی گزارش بی بی سی را بی اساس و فاقد وجاهت قانونی دانسته و کسانی را که به تعبیر او دشمنان انقلاب و مخالف رفتن رژیم پهلوی از ایران بودند متهم کرده بود که به گفته او به فکر انتقام از انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران هستند. نظر حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان را در مورد نامه آیت الله خمینی به جان اف کندی می‌پرسم.
این نشان می‌دهد که ایشون از همون موقع در صدد کسب قدرت سیاسی و یارگیری در صحنه بین المللی بوده. ایشون مانند یک سیاستمدار غیر وابسته یا غیر پایبند به اخلاق می‌خواست بگوید که حرفای من رو جدی نگیرید، این برای جلب عوام مردم است و من با منافع شما اختلافی ندارم.
در این میان بی بی سی در گزارش خود گفته بود که آیت الله خمینی پیش از پیروزی انقلاب بهمن 57 به واسطه ی ابراهیم یزدی از اعضای نهضت آزادی که همراه او در نوفل‌شاتوی فرانسه بود به جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آمریکا نامه نوشت. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، نعیمه اشراقی نوه آیت الله خمینی در واکنش به این گزارش گفت که این روزها به راحتی ممکن است سندها دستکاری و جابجا شوند. ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت و دبیرکل نهضت آزادی پیش از این در واکنش به انتشار خبرهای مربوط به این نوع نامه‌نگاری‌ها نوشته بود که آقای خمینی پیام شخصی برای کارتر نفرستاد، بلکه این کارتر بود که پیام فرستاد و آقای خمینی به پیام او جواب داد. حسن شریعت‌مداری با اشاره به اینکه به اعتقاد او در پی این نامه‌نگاری‌ها سیاست واشنگتن در قبال ایران تغییر کرد و ژنرال هویزر به تهران فرستاده شد تا از کودتای ارتش جلوگیری کند، می‌افزاید:
وقتی همه نگران کودتای نظامی بودند، بلافاصله به آقای خمینی پیغام داده میشه که کودتای ارتش منتفی است، چیزی که ایشون به داخل منتقل نمی‌کنه. و من یادمه که آقای بازرگان از ما میخواست و خواست و رفتیم که آقای خمینی رو ایشون متقاعد کنه که ارتش در حال کودتاست و شما خوب است که شورای انتقال سلطنت رو بپذیرید تا ارتش کودتا نکنه. و ایشون با خونسردی میگفت که اگر هزاران نفر هم از طرف این کشته بشن هیچ مهم نیست، اسلام دین نبرده. و نمیگفت که قبلا آمریکایی‌ها به ما تضمین دادن که کودتا نمیشه و آقای بازرگان رو در همین بیخبری نگه داشت.
با همه اینها آیت الله خمینی پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 و استقرار حکومت جمهوری اسلامی سیاستی ضد آمریکایی را در پیش گرفت و از اشغال سفارت آمریکا حمایت کرد و آن را انقلاب دوم نامید.
نامه‌نگاری آیت الله خمینی با رؤسای جمهور پیشین آمریکا و تکذیب آن توسط علی لاریجانی رئیس مجلس، گزارشی بود از بهروز کارونی.
بیکاری، از شرمساری رهبر تا بمب هسته‌ای اقتصاد ایران. این هفته با من آرش حسنیا در نماگر همراه باشید. چهارشنبه شب ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شرکت هواپیمایی ملی ایران هما در حال انجام گفتگوی تاریخی با کمپانی بزرگ بوئینگ آمریکا برای خرید ده‌ها فروند هواپیمای مسافربری است. پیش از این شرکت ایرانر تفاهم‌نامه خرید بیش از 100 هواپیمای ایرباس رو با کمپانی ایرباس، کمپانی اروپایی، امضا کرده بود که در حال حاضر نیازمند رفع دشواری‌های مربوط به تأمین مالی این قرار داده. نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن گزارش می‌دهد.
سرانجام گزارش‌های رسمی مربوط به گفتگوهای جدی کمپانی معظم بوئینگ و شرکت ملی هواپیمایی ایران هما برای فروش هواپیماهای مسافربری به ایرانر منتشر شد و خبرگزاری رویترز گزارش داد که علاوه بر این، بزرگترین شرکت هواپیمایی ایران برای دریافت خدمات و یدکی‌های ناوگان فرسوده خود نیز با بوئینگ گفتگو می‌کند. رویترز می افزاید فرهاد پرورش، مدیرعامل هواپیمایی ملی ایران، ضمن اشاره به ادامه گفتگوها اظهار امیدواری کرده است که در آینده نزدیک با کمپانی بوئینگ به تفاهم متقابل برسند. آقای پرورش گفته است که تعداد و نوع هواپیماها باید مورد مذاکرات بیشتر قرار بگیرد و گام نخست در که متقابل است. ایرانایر در ژانویه گذشته برای خرید 118 جت ایرباس به ارزش 27 میلیارد دلار با کمپانی اروپایی توافق کرد که به مجوز صادراتی آمریکا منوط بود، چرا که بخش‌های مهمی از هواپیماهای ایرباس هم در آمریکا ساخته می‌شوند. دولت آمریکا بارها تأکید کرده که فروش کالاهایی مانند مواد دارویی، وسایل پزشکی و همچنین یدکی‌های هواپیماهای مسافری و خود این هواپیماها نیز بلامانع است. اخیراً خبرگزاری‌ها از محدودیت‌هایی در امر تأمین مالی خریدهای ایران از ایرباس گزارش‌هایی منتشر کردند و معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا هم به عنوان یکی از معماران توافق اتمی و رفع تحریم‌ها تأکید کرد که تدابیر گوناگونی برای این منظور در نظر گرفته شده است. خانم شرمن گفت علاوه بر راه‌های گوناگونی که وجود دارد، دولت ایران مقدار قابل توجه ارز دلاری در اختیار دارد و ایالات متحده تصریح کرده که با هیچ یک از داد و ستدهای قانونی با ایران مخالفت نخواهد کرد و شرکت‌های غیر آمریکایی را هم به این امر تشویق می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مدیرعامل هواپیمایی ملی ایران اضافه کرده که میزان خرید از بوئینگ ممکن است نزدیک به خریدهای آن از ایرباس باشد. آقای پرورش همچنین گفته است که ایرانایر طی 10 سال آینده دست کم به 300 فروند هواپیمای مدرن و جدید نیاز خواهد داشت. برخی از قانونگذاران آمریکا با فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران مخالفند و میگویند که جمهوری اسلامی در گذشته از هواپیماهای مسافری برای امور نظامی استفاده کرده و با آنها تسلیحات و تجهیزات نظامی به نقاط مختلف حمل کرده است. ولی دولت آمریکا تصریح کرده که موضوع استفاده غیر نظامی در توافق با ایران تصریح شده است. خبرگزاری رویترز در گزارش خود به این نکته هم اشاره کرده که کمپانی بوئینگ برای نهایی کردن هر معامله‌ای با ایران نیازمند کسب مجوز دیگری به مانند آنچه برای ایرباس صادر شده خواهد بود.
مذاکرات شرکت هواپیمایی هما با شرکت آمریکایی بوئینگ برای خرید هواپیماهای مسافربری، گزارشی بود از نادر صدیقی.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
دادگاهی در یزد 9 نفر از کارگران معدن سنگ آهن بافق رو به حبس و ده‌ها ضربه شلاق تعلیقی محکوم کرده است. یکی از این کارگران، محمد حسن تشکری، عضو شورای شهر بافق، به 11 ماه حبس تعلیقی و 50 ضربه تعلیقی شلاق هم محکوم شده. وکیل مدافع این کارگران به رادیو فردا میگوید این 9 کارگر از برخی اتهامات سنگین تبرئه شدند، اما میافزاید او در دادگاه تجدید نظر به همین احکام هم اعتراض خواهد کرد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگویی با وکیل این کارگران از جزئیات پرونده و احکام صادر شده پرسیده است. محمد علی جداری فروغی در تهران.
تعداد کارگران 9 نفر هستند که شاخص اینها آقای محمد حسن تشکری عضو شورای شهر بافق است و در 2 پرونده جداگانه اینها رسیدگی میشد که از 9 نفر بعد دخالت 7 نفر را به عهده داشتم.
احکام این کارگران چی شده؟ نوشته شده که محمد حسن تشکری که شما به نامش اشاره کردین به 11 ماه حبس تعلیقی و 50 ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد و 8 متهم دیگه هم به چندین ماه حبس و چندین ضربه شلاق تعلیقی.
ببینید، دادگاهی که برای موکلین برگزار شد در یک محیط خیلی آرام و علتش هم این بود که به جای اینکه در شهر باف که احتمالاً یه مقداری ممکن بود مسائلی پیش بیاره دادگاه اینو برگزار بشه، با تشخیص دیوان عالی کشور این دادگاه در یزد برگزار شد. اون شرکت سنگ آهن نسبت به تعدادی از کارگرها شکایت کرده بود، بعد شکایتشو پس میگیره و نسبت به آقای تشکری هم از ابتدا شکایتی نشده بود و خواسته این کارگران نه فقط این 9 نفر، کارگران معدن سنگ آهن باف این بود که سهامی میخواست از شرکت واگذار بشه. اینها اعتراض داشتند و نظر میدادن که این سهام به اهالی شهر به کارگران واگذار بشه و حتی از مقامات محلی و شهری پشتیبان این قضیه بودن. برای آقای محمد حسن تشکری 11 ماه حبس تعلیقی، یعنی حبسی که تا 5 سال اگر ایشون جرم دیگری مرتکب نشه این حبس اجرا نخواهد شد، و همینطور برایشون 50 ضربه شلاق و برای بقیه متهمین، یکی از اونها به 4 ماه حبس و الباقی 30 ضربه شلاق و 7 ماه حبس تعلیقی، یعنی غیر قابل اجرا فعلا، محکوم شدن.
شما گفتین که به این حکم اعتراض خواهید کرد، مبنای اعتراض شما چیه؟ شیوه پیشبرد دفاعتون چیه؟
ببینید، مبنای اعتراض من همینطور که خیلی اتهامات سنگین تری در این پرونده بود، با دفاعیات ما در دادگاه این اتهامات رد شد و نسبت به اونها حکم تبرئه صادر گردید. یکی دو تا اتهام باقی مانده هم همون شرایط چون ماده 618 قانون مجازات اسلامی اصلا در مجموع مربوط به اعتراضات کارگری نرفا نیست، یعنی این مربوط به یه عده است که در یه قسمتی از شهر قمه کشی بکنن، شلوغ بکنن، حمله کنن به مراکز اقتصادی، نه برای کارگری که آمده در جلوی شرکت و جلوی معدن اعتراض میکنه و میگه آقا من حقوق میخوام، یا اگر سهامی واگذار میشه به ما واگذار بشه. اینا خواسته های طبیعی و سنفی کارگران هست. من اعتراضی که دارم اینه که در پرونده موجبی برای همین محکومیتی هم که ذکر شده برای کارگران وجود نداره، اما رئیس دادگاه شعبه 105 تا اونجایی که در توانش بود به پرونده رسیدگی کرد و من امروز هم بهشون گفتم که باز من به حکم شما اعتراض خواهم کرد. چرا؟ برای که من وکیل کارگران هستم و از دیدگاه من موجب قانونی برای محکومیت این کارگران در پرونده وجود ندارد. و در مجموع من میتوانم بگم که کارگران زحمتکش شهرستان بافق که منطقه ای است محروم و بیشتر آنها به کار معدن اشتغال دارند، باید و باید از دیدگاه حقوقی حمایت بشن، نه اینکه خدای نکرده احکامی مثل شلاق و زندان برای اینها صادر بشه. و همکاران وکیل ما هم بدانند که میشود از حقوق کارگران هم دفاع کرد، تا در چارچوب قانون در دادگاه و قشری هستند که این قشر واقعا از لحاظ طبقه اجتماعی در ضعیف‌ترین وضعیت قرار دارند و علل خصوص در منطقه با تعداد بسیار زیادی از شاغلین در رشته معدن هستند.
توضیحات محمد علی جداری فروغی وکیل دادگستری در تهران رو میشنیدید و حالا پس از چند پیام تلفنی به ملاقات یک زندانی سیاسی میرویم.
با این شلاق زدناتون خواستم بگم که شما هیچ فرقی نه با داعش دارین نه با طالبان، شما هم همونا هستید، فقط توی لباس شیعه.
آقای رهبر انقلاب، این قوانین قرون بستایی چیه که شما اجرا میکنین؟ مردم رو میگیرین شلاق میزنین، کارگر رو میگیرین شلاق میزنین، دانشجو رو میگیرین شلاق میزنین. آخه این کجای دنیا هستش همچی چیزی که توی ایران بعد این همه سال باید باشه؟ و یکی هم نیست که اعتراض بکنه. این مردم صبرشون حد و اندازه‌ای داره. یه ذره خودتون بیان، فساد مالی که دارین، کارنامه‌تون که سیاه، این هم خرابکاری دارین، بعد ما جوانای مردم رو میگیرین شلاق میزنین. بابا شما خدا را نمی پرستی، فقط حرف می زنی.
آقای خامنه‌ای، چرا از زهد و ریا دست بر نمی دارید؟ این که می گویید شرمندگی تان از این که جوانی بیکار با دست خالی به خانه می رود کمتر از خود او نیست، دروغ بزرگی بیش نیست، چرا که اگر راست می گفتید ثروت و حق و حقوق ملت ایران رو چنین در بیابانهای سوریه و عراق و لبنان به توپ نمی بستید و اگر شماها از شرمندگی بوی برده بودید، اینگونه ملت باوقار ایران را چون حیوان به شلاق نمی کوبیدید. کدام شرمندگی؟
آقای کارگران و دانشجویان که به خاطر سیاست رهبری شما زیر خط فقر زندگی می کنند و جرأت ابراز شما و گرفتن تخصص و کار را ندارند باید شلاق بخورند. منطق شما اینه؟ منطق 1400 سال پیش الان در هزاره سوم باید در ایران اجرا بشه؟ واقعا که ننگ بر جمهوری اسلامی.
به نظر من خوانندگان گرامی که جلو کنسرت های با مجوزشون گرفته میشه بایستی به دادگاه از وزارت ارشاد شکایت کنن و ادعای خسارت به خودشون و اعضای تیمشون بکنن که از این راه درآمد اونها بسته شده. از طرف دیگه وزارت ارشاد هم اگه میتونه از کسایی که دستور لغو اونا رو میرن به دادگاه شکایت کنه، البته اگر که دل جرأت داشته باشه، شاید که از این راه ها بتونیم کم کم قانون رو در کشور جا بندازیم.
نظر و دیدگاه شما
بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از سال 1388 و اعتراضات مردمی به انتخابات مناقشه برانگیز آن سال مدام و مکرر تحت فشار دستگاه‌های اطلاعاتی بود. چندین و چند بار برای بازجویی به دفاتر و اماکن مختلف دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی از وزارت اطلاعات وقت گرفته تا اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه احضار می‌شد. در نهایت در اسفند ماه سال 91 احسان مازندرانی را که به عنوان روزنامه‌نگار نزدیک به خانواده هاشمی رفسنجانی شناخته می‌شد در محل روزنامه و در تحریریه بازداشت کردند. در آن زمان احسان مازندرانی خبرنگار سیاسی روزنامه اعتماد بود. این روزنامه‌نگار پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. بازداشت سال 91 برای احسان مازندرانی که همراه با شماری دیگر از روزنامه‌نگاران بازداشت شده بود، حدود یک ماه به طول انجامید تا اینکه او با سپردن وثیقه توانست از زندان آزاد شود. اما آزادی برای احسان مازندرانی همیشگی نبود. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و کشیده شدن دامنه تغییرات مدیریتی تا دانشگاه آزاد اسلامی، احسان مازندرانی به عنوان مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان، روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد معرفی شد. این روزنامه نگار در آبان ماه سال 94 برای بار دوم کارش به بازداشت و بازجویی کشید. گفته میشد حکم بازداشت او به امضای دادسرای رسانه رسیده بود، هرچند که تاریخ بازداشت احسان مازندرانی در آن حکم مربوط به دو ماه قبل از اجرای حکم بود. این بار بازجویی از احسان مازندرانی در بند 2 الف اوین متعلق به سپاه پاسداران انجام شد تا معلوم شود متولی بازداشت این بار این روزنامه‌نگار واحد اطلاعات سپاه پاسداران بوده است. در آن مقطع همراه با احسان مازندرانی شماری دیگر از روزنامه‌نگاران نیز بازداشت شدند. رسانه‌های نزدیک به اقتدارگرایان و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه آن بازداشت‌ها را با گزارشی با محتوای مشابه و با عناوینی همچون بازداشت تعدادی از اعضای شبکه نفوذی وابسته به دولت‌های آمریکا و انگلیس گزارش کردند. در نهایت پرونده اتهاماتی احسان مازندرانی با عناوینی همچون فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، همکاری با دول متخاصم و همکاری با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد. آخرین جلسه دادگاه احسان مازندرانی در اسفند ماه سال 94 برگزار شد و او در برابر قاضی محمد مقیسه از خود در برابر این اتهامات دفاع کرد. در زمانی که احسان مازندرانی زندانی بوده، نزدیک به 100 روزنامه‌نگار با نوشتن بیانیه‌ای بازداشت این روزنامه‌نگاران را مغایر با اصل آزادی بیان دانستند و خواستار آن شدند تا هرچه زودتر آنها آزاد شوند. اما این خواسته محقق نشد و حتی آزادی با قید وثیقه این روزنامه‌نگاران نیز با مخالفت بازجویان و اطلاعات سپاه منتفی شد. حتی قول مساعد حسن روحانی به همسر احسان مازندرانی برای آزادی زود هنگام این روزنامه‌نگار نیز محقق نشد. در اردیبهشت ماه سال 95 محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع احسان مازندرانی از صدور رأی دادگاه علیه موکل خود خبر داد. احسان مازندرانی در دادگاه به تعامل 7 سال حبس تعزیری محکوم شد. احسان مازندرانی که در دوره زندان و بازداشت به مشکلات ریوی دچار شده، پس از صدور حکم دادگاه برای ادامه تحمل دوره محکومیت خود به بند 8 زندان اوین انتقال یافت.
به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.